أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم مع أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در رابطه با مسائل متعه و نکاح موقت بود که ابتدا احادیث معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو خواندیم و رسیدیم به اونجایی که سیره عملی معصومین سلام الله علیهم اجمعین که روایتی رو از نبی مکرم خواندیم از امیر المؤمنین و مطالبی معمولا استطرابی که میاد بحث کردیم. روایت بعدی ما وسائل جلد 21 صفحه 12 حدیث 26385 و عن شعبت ابن مسلم دخلت على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن المتعه. پیش اسماء بنت ابي بكر رفتیم، از او درباره متعه سوال کردیم. فقالت، دختر ابو بكر، فعلناها على عهد رسول الله، در زمان نبی مکرم ما عقد موقت انجام دادیم. حدیث 385 برای شما عرض کنم، از نظر سند عرض کردیم بهترین چیزی که برای بررسی سندی ما خیلی میانبر بزنیم، خلاصه مداری سریع به نتیجه برسیم، برنامه درایت نور هست. البته چون روایت قبلش از شیخ مفید بوده، این چیزهاش رو کلن آورده. عن شعبت ابن مسلم، شعبت ابن مسلم مجهوله، چیزی دربارش گفته نشده و روایت شیخ مفید هم با اینکه خب از ادلای اصحاب شیعه هست و متوفای 413 هجری است، استاد سید مرتضی، چون خوابش هم که آقایان تو ذهنشون هست که شیخ مفید خواب دید که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها امام حسن امام حسین را آورده و فرمود که شیخ علمها علمهم الفقه. پاشدو خیلی ناراحت بود که این چه خوابیست من دیدم، نگران بود، مشغول درس بود، دید که مادر سید مرتضی و سید رضی دست دو فرزندانشون رو گرفت، وارد مسجد شد، سلام داد به شیخ مفید، گفت شیخنا علمهم الفقه. بله، برای شما عرض کنم، شعبت عرض کردم، روایت شیخ مفید اولا از شعبه مرسله، چون شیخ مفید 413 شیخ صدوق طبقه 9، شیخ مفید میشه طبقه 10، طبقه 10 از طبقه اول بخواد نقل کنه 9 واسطه میخواد، یعنی در حقیقت بین شیخ مفید و شعبت ابن مسلم 9 واسطه حذف شده. حالا کیا بودن؟ الله اعلم. که دخلت علی اسماء بنت، از نظر سند دو تا مشکل داریم، یکی مشکل شعبت ابن مسلم مجهوله، یکی هم که ارسال شیخ مفید هست متوفای 413 از شعبت ابن مسلمی که در عصر پیامبر، حالا گیریم اگر طبقه دوم هم که باشه باز 8 واسطه در اینجا حذف شده. اما اسماء بنت ابی بکر، اینم بد نیست عزیزان داشته باشن، ما معمولا برای این که ببینیم که این افراد کیا هستند، این یا به معجم رجال آقای خویی مراجعه می کنیم که بهترین کتابیست برای تشخیص افراد و معرفی افراد که از کامپیوتر بتونیم استفاده کنیم. اهل سنت هم بهترین چیز کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانیه. البته من این برنامه مکتبه اهل بیت هم این سفر مشهدی که داشتیم ویروسی شد و پاک شد، الان اگر بود سری از طریق مکتبه می آوردن که چطور ما اسماء بنت ابی بکر رو از طریق مکتبه اهل بیت پیدا کنیم. ولی علی حال من کار رو قبلا کردم، اینجا ضبط کردم. ابن حجر، ابن حجر از استوانه های علمی اهل سنت، کتاب های متعددی در رجال داره و متوفای 852 هجریه. از میگه اسماء بنت ابی بکر از صدیق، زوج زبیر ابن عوام. کلمه زوج هم در زوج زن استعمال میشه هم در مرد. زوج زبیر ابن عوام، ام عبدالله و عروه، مادر عبدالله ابن زبیر و عروه ابن زبیر. البته داستانی دارد، آقایان طلبشون در بخش اهل سنت، اونجا ما میرسیم که یکی از اشکالاتی که وهابی ها به ما میگیرن، میگن برای شما عرض کنم اگر چنانچه مطع صحیح بود از صحابه کیا کردن، نام ببرید کیا خودشون عملا مطع کردن، عقد موقت کردن. اونجا ما تعدادی از صحابه‌ای که معتقد به مشروعیت مطع بودن و عملا رفتن سراغ مطع، یکی از اونها خوده زبیر هست. داستانش هم خیلی مفصله که یک روزی ابن عباد که در مکه بود، زبیر بهش طعنه زد. عبدالله زبیر به ابن عباد طعنه زد، چون ابن عباد معتقد به حلیت مطع بود، عبدالله زبیر معتقد به حرمت مطع بود. بهش طعنه زد، یک مطلقه خیلی قبیحی به کار برد، گفت خلاصه قریبی به این مضمون که تو پیر شدی، خراب شدی، عقلتی از دست دادی و معتقد به جواز مطع هستی. بعد ابن عباد برگشت، همینطوری که عبدالله زبیر بالای منبر بود، جمعیت زیاد، برگشت گفت که عبدالله اگر میخوای بدانی مطع حلال یا نه، برو از مامان جان سوال کن، از مادر سوال کن، ببین چیه قضیه. این دیگه بالای منبر دیگه هیچ حرفی نتونست بزنه. بعد رفت پیش مادرشو، گفت داستان چیه؟ گفت بله، من در زمان پیغمبر صیغه بابات عبدالله بودم، تو هم بچه صیغه هستی و تلاش کن با ابن عباس بحث علمی نکن، اینها علمشون برگرفته از علوم اهل بیت و اینها تو مباحثه و مناظره کم نمیارن. علایل این انشاءالله ما در فصل بعدی خواهیم خوان. علا ای حال، این اسماء بنت ابی بکر که مادر عبدالله زبیر و عروه ابن زبیر هست، میگن سنش به 100 ساله رسید و حافظش هیچ تکان نخورد، یعنی برای شما اصلا بیماری برای شما آلزایمر نگرفت، ولم ینکر لها عقلون، عقلش هم هیچ مشکلی پیدا نکرد. ابن اسحاق میگه اسلمت قدیمن، جزء کسانی است که ابتدا اون اول اسلام آورد، بعد اسلام 17 انسانن، و هاجرت الى المدینه و هی حاملون به ابنها عبدالله، به ابنها عبدالله، و مهاجرت کرد به مدینه و حامله بود. کلمه حامل هم مذکر هست، در حامله هم همون حامل استعمال میشه. معلوم میشه با توجه به این قضایا بحث حلیت مطع برمیگرده به مکه نه به مدینه، یعنی در صدر اسلام مطع حلال بوده. تو نشونم میگه که عبدالله خودش از صیغه متولد شده و ماتت به مکه بعد قتله به 10 ایام. بعد اینجا تعبیری هست، من دیگه دلم نیامد متعرض نشم، اسماء بنت ابی بکر از صدیق. البته ابو بکر ما در میان صحابه پیغمبر که ملقب به ابو بکر باشه زیاد داریم. من تو ذهنم هست که نزدیک 17-18 نفر از صحابه پیغمبر داریم، اینها کنیشون ابو بکره یا اسمشون ابو بکره، چون کلمه ابو بکر بعضا اسم، مثلا از اول بچه که متولد میشه میگه ابو القاسم، یعنی ابو القاسم کنیه نیست، اسم برای او. علی حال معمولا در کتابهای رجالی با کلمه الصدیق، کلمه الخلیفه بیکار نمیره، میگن ابی بکر، کدام ابو بکر الصدیق، کدام عمر الفاروق. این کلمه الفاروق و الصدیق تمییز بین خلیفتین و سایر صحابه است که اینها مکنا به ابو بکر و مکنا به عمر هستند. دیگه احتمالاً دیگه با این بعیدم نیست. بله شنم. اینجا ما دوباره اومدیم یک فضلکتون داریم، خلاصه یک به قول زیر سبیلی زیرابی یک بحث متفرقه. معمولا یکی از چیزهایی هم که اهل سنت مثلا تو جوانها خیلی در بحث ها مطرح می کنن این هست که میگن آقا این کلمه ای از صدیق پیغمبر به ابو بکر این لقب رو داد یا نه؟ اگر لقب داده پس صدیق راست بود، میگه من خلیفه پیغمبرم پس ثبت خلافت و ابو بکر. شما چرا کاسه داغتر از آش هستید از نبی مکرم جلوتر؟ در رابطه با احادیثی هم در این زمینه نقل کردن از پیغمبر که پیغمبر فرموده ابو بکر صدیق، عمر فاروق. حالا ما چون کلمه عمر در روایت نداریم، اگر آمد کلمه فاروق اونجا ما برای شما ارسلم بحث فاروقش هم میکنیم. روایت متعددی دارن از پیغمبر اکرم که میگه رأیت لیلة اسری بی فی العرش، شبی که من معراج رفتم برای شما ارسلم اونجا فرعیتو، البته این اشتباهه، فرعیتو خضراء فیها مکتوب به نور ابیض، خلاصه یک پارچه سبزی دیدم با نور سفید نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ابو بکر الصدیق عمر الفاروق. حدود 10-12 تا از این روایات آقایان نقل کردن که پیغمبر لقب صدیق و لقب فاروق را به این دو خلیفه داده. ابن جوزی وقتی این روایت را نقل میکنه میگه آقا هازا حدیثون لا یصح، این حدیث که نمیتواند صحیح باشد، والمتهم به، اونی که متهم این روایت را جعل کرده عمر ابن اسماعیل هست. قال یحیی، یحیی یعنی یحیی ابن معین، معینم نخوانیم و غلطه، قال یحیی از بنیانگذاران علم رجال اهل سنت، مثل نجاشی ما، قال یحیی ابن معین لیس بشیء، این آدم با ارزشی نیست، کذابون دجالون سوء خبیثن، بله کذابون سوء خبیثن. و قال النسائی، نسائی و دارقطنی متروک الحدیث، کتاب الموضوعات جلد 1 صفحه 327. در جای دیگر این روایت رو نقل میکنه میگه هازا باطل موضوع و علی ابن جمیل کان یزع الحدیث، این روایت از کانال علی ابن جمیل آمده، برای شما عرض کنم این کارش جعل حدیث بود. لا تحل الروایت عنه بحالین، حلال نیست، جایز نیست از او در هیچ شرایطی نقل روایت کنیم. الموضوعات جلد اول صفحه 336. در جای دیگر هم داره برای شما عرض کنم روایت رو نقل میکنه میگه هازا حدیثون لا یصح عن رسول الله، و ابو بکر صوفی و محمد ابن مجیبی که در سند هستن کذابان، قاله یحیی ابن معین. الموضوعات کتاب موضوعات جلد 1 صفحه 337. هیثمی از بزرگان اهل سنت هست، صاحب کتاب مجمع الزوائد، میگه رواه طبرانی و فیه علی ابن جمیل الرقی و هو ضعیف، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 58. متقی هندی، قال المتقی الهندی، برای شما از کنم کافره همون مخفف ابن اساکر هست، بله، و فیه محمد ابن عامر کذابون، کنز الماس جلد 13 صفحه 236. ابن حبان بعد از اینکه دو تا روایت نقل میکنه ابوبکر صدیق، میگه هازان خبران باطلان موضوعان لا شک فی، هیچ شکی نیست که این دو روایت باطل و جعلیه. بله، وله مثل هازا اشیاء کثیره یطول الکتاب به ذکرها، این راوی که این روایت رو جعل کرده داستانهای زیادی داره که ما نمیخوایم در این کتاب متعرضش بشیم. خطیب بغدادی برای شما عرض کنم میاد روایت رو نقل میکنه، میگه روایت ضعیفه، تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 347. برای شما عرض کنم در جای دیگر جلد در صفحه 263 باز اونجا مطالب رو مطرح میکنه و میگه این روایت راویش کذابه. و ضعفه ایزن ابن عدی، ابن عدی هم نخوانیم، کتاب الکامل فی الضعفا جلد 5 صفحه 32 و جلد 3 صفحه 32 جلد 5 صفحه 33. ذهبی باز از اسطوانه های علمی اهل سنته، برای شما عرض کنم ایشون هم میگه هازا باطلون و المتهم به حسینی که در روایت، در روایت دیگر میگه هازا موضوعون لکنه مشهورون به علی ابن جمیل عن جریر و کان یحلف و یقول حدثنا والله جریر، میزان الاعتدال جلد 4 صفحه. ابن حجر عسقلانی میگه هازا باطلون و المتهم به حسین، لسان المیزان جلد 2 صفحه 295. ابن کثیر دمشقی سلفی وهابی، یعنی بنیانگذار بحث وهابیت، بله بله، شاگرد ابن تیمیه هست و جزء ناشرین افکار ابن تیمیه هست، یعنی دو نفر بودن افکار ابن تیمیه را منتشر کردن، ابن قیم جوزیه و ابن کثیر دمشقی. بله، ایشون هم میاد در کتاب البدایه و النهایه میگه در جلد 7 صفحه 230 این اشکال داره. روایت دیگر از امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفترن لقد صلیت قبل الناس سبع سنین. امیر المؤمنین می فرماید صدیق من هستم، 7 سال قبل از اینکه مردم نماز بخوانن من نماز می خوانم. خود این صلیت قبل الناس سبع سنین، بعضی 5 سنین داره، 3 سنین، یه بحث جدایی که انشاءالله یه وقتی به مناسبت پیش آمد عرض می کنم. خب این روایت رو ابن ابی شیبه استاد بخاری نقل می کنه با سند صحیح، مصنف جلد 7 صفحه 498. اونجا همه راویان می گفتن سند ضعیفه، این طرف سند صحیح. نسائی در خصائص نقل می کنه به سند رجاله ثقاتون. نه نه نه، جلد 7 در یک چاپ، اینی که داخل پرانتز من گذاشتم یعنی چاپ بعد، چاپ دیگر، در چاپ دیگر، چاپی که جدیداً چاپ شده، جلد 12 صفحه 65. خدا جزای خیرتون بده کنه، من معمولاً اونجایی که داخل پرانتز آدرس میدم یعنی چاپ دیگر. ابن ابی عاصم در کتاب از سنه، سنه ابن عاصم در میان اهل سنت متلقات به قبول و متلقات به صحت، یعنی تمام روایت کتاب از سنه ابن ابی عاصم همه صحیحه. ایشون در صفحه 584 این روایت رو نقل میکنه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 121، در چاپ دیگر جلد 3 صفحه 112 میگه روایت صحیحه. ابن ماجه در سننش میگه روایت صحیحه. طبری در تاریخ سندش صحیحه. ابن اسید در کامل آورده. حموی جوینی در فرائد آورده، سیوطی در کتاب الجمعش آورده، ابو نعیم نعیمم نخوانیم در کتاب معرفت صحابه آورده، محب الدین طبری در ذخایر العقبا آورده. برای شما عرض کنم اینها همه این روایت رو آوردند که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب. هر کس همچه ادعایی بکند اون کذابه. حالا این تعبیر این که کلمه بعدی آمده، این واژه بعدی تقیتن هست یا چی هست، یا برای این که جون واژه صدیق در میان مردم منتشر شده، اگر مطلق می فرمود خلاصه موجی از اختلافات درست می شد، همونطور که در رابطه با صلات تراویح وقتی امام حسن فرمود از قول پدر شما نماز تراویح بدعته، تمام مردم داد زدن وا سنت عمرا وا سنت عمرا. فلذا این کلمه بعدی که در روایات آمده، این یه مقداری برای شما عرض کنم شاید تقییتن باشه یا نه. لا یقولها بعدی الا کذاب، یعنی لا یقولها بعدی احدون فی احدین الا کذابون. شاید نظر امام این هست، لا یقولها بعدی احدون فی احدین انه صدیق الا انه کذابون مفتر. در روایت دیگر از معاذه هست، قالت سمعت علیا و هو یخطب علی المنبر انا صدیق الاکبر. حتی داره که آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر و اسلمت قبل ان یسلم ابو بکر، اصلا ایمان من و اسلام من قبل از ابو بکر بوده. ابن قتیبه در معارف صفحه 73 و مصادر دیگر. در خطبه از ام الخیر بنت حریش داره بر این که در قضیه جنگ صفین اونجا امیرالمؤمنین موصوف به صدیق اکبر بوده، روایت از انس صحابی پیغمبر، اما علی فخوت صدیق الاکبر. علی این کلمه فخوت میاد جلو تقریبا افاده حصر میدهند، او هست که صدیق اکبره. مناقب خوارزمی حنفی صفحه 32. عن ابی ذر و ابن عباس قالا سمعنا النبی یقول لعلی انت الصدیق الاکبر انت الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل و مصادر متعدد دیگر. الا ای حالین این نکته را عزیزان خواستیم در ذکر مبارکشون باشد که این کلمه الصدیق از القاب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است، همونطوره که فاروق هم از القاب امیر المؤمنین هست. البته بعضی از منابع اهل سنت ابن کثیر نام دارن که کلمه فاروق را اولین بار یهودی ها درباره عمر استعمال کردن، بعد عمر خوشش آمد و گفت بعد من فاروق بگید. مثل قضیه از صلات خیر من النوم که عمر تو مسجد خوابیده بود، یک کسی آمد بیدار کنه، بیدار نمیشد، گفت یا عمر از صلات خیر من النوم، گفت تکرار کن چی گفتی، گفتم از صلات خیر من النوم، گفت خیلی حرف قشنگی، اینو تو اذان قرار بدید شما. بله اینو ما بحثش سال گذشته مفصل کردیم، منابعش هم خدمت اذان عرض کردیم. حدیث 26 386، عن ابی نذره عن جابر قال تمتعنا مع رسول الله و ابی بکر، ما متعه کردیم با پیغمبر، نه اینکه نستجیر بلا با پیغمبر ابو بکر، نه متعه کردیم همگی ما ابو رسول اکرم ابو بکر و غیره. و قال ما زلنا نتمتع، همچنین متعه ما استمرار داشت حتی اینکه آقای برای شما عرض کنم عمر آمد از این قضیه نهی کرد. بله این روایت هم باز 386. بله این هم باز عزیزان ملاحظه کنن، شیخ مفید که عرض کردیم متوفای 413، عن ابی نذره، ابی نذره برای شما اسمش منذر فرزند مالک و ملقب به عبدی هم ان جابر در حقیقت داره از تابعین طبقه دو نقل میکنه و هفت هشت واسطه افتاده برای شما هستم. جابر هم که جابر بن عبدالله انصاری هست، هر کجا کلمه جابر ان الباقر میاد جابر بن حیان جعفی هست، جابر ان رسول الله، ان امیر المؤمنین، ان الحسن، ان الحسین، حتی ان سجاد هم که میاد جابر بن عبدالله انصاری هست، ولی روایت جابر از امام باقر بنده ندیدم. درکت امام باقر را، بشارت پیغمبر را امام باقر داد، ولی روایتی از آقا امام باقر سلام الله علیه ندارد. ببینید اینها، ببینید بعد از عمر شما تاریخ حتی امام حسن امام حسین رو ببینید، در زمان پیغمبر لحظه به لحظه مورخین قضایای امام حسن امام حسین رو میارن. فلان روز امام حسن آمد، بچه بود، دم مسجد زمین خورد، پیغمبر رفت گره بالا روزانش بالای منبر نشان نماز میخوان، میرفت رو کول پیغمبر اکرم، نمیدانم آب میخواد. ببینید لحظه به لحظه حوادث مربوط به امام حسن و امام حسین آمده. پیغمبر اکرم از دنیا میره، شما ببینید گویا که اصلا امام حسن امام حسین تو تاریخ وجود نداره. بله اینها دیگه مدون تاریخ بنو امیه بودن، اینها هم نظرشون بر این بود که ما یرتبی تو به اهل بیت اینها رو از بین ببرن، حذف کنن برای شما. حالا ما یک بحثی داریم در حوزه علمیه مشهد، اینها رو سایت میره انشاءالله، اونجا ما در رابطه با بحث تحریفات یک فصل مستقلی داریم، مبارزه بنی امیه و بنی العباس با اهل بیت و نابودی احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیته از منابع اهل سنت، که اینها چقدر تلاش کردند که احادیث اهل بیت به گوش مردم نرسد. حتی یکی از مورخین به یکی از حکام می نویسد، من دارم تاریخ می نویسم به دستور تو، گاهن می رسم در لابلای تاریخ فضیلتی از علی چکار کنم بنویسم یا نه، میگه لا تکتب عن علی شیئا نستجیر بالله الا ان تجده فی قعر جهنم. اگر مطلبی در مذمت علی هست که علی اهل جهنم، اینا را بنویس، ولی چیزی در فضیلت علی برای شما عرض کنم نی. شما کتاب الاغانی جلد 21 صفحه 20-21 رو شما اونجا مراجعه کنید، مفصل این قضایا را نقل می کنید. نه نه نه، تمتعنا بعضی از جا تمتعنا به تمرن این روایه، ولی خب اون روایات دیگر هم قرینه هست برای این. روایت جابر مطلقا در رابطه با متعت النساء هست، نه متعت الحج. و کلمه متعم هر کجا میاد در روایات غالبا حمله بر متعت النساء هست، نه متعت الحج. چون متعت الحج دیگه تقریبا تا حدودی یه مقداری بعد از قضایای عمر دیگه حرف عمر رو براش ارزش قائل نشدن، و الان خود اهل سنت هم به متعت النساء عمل نمی کنن. یعنی نظر عمر رو در متعت النساء براش ارزش قائل نیستن. اینم یکی از سوالات ما، عمر گفت متعتان محللتان و انا احرمهما و عاقب علیهما، متعت النساء و متعت الحج. متعت الحج رو آقایان حرف عمر رو عمل نمی کنن، متعت النساء را چیکار می کنن؟ عمل می کنن. حتی پسر عمر عبدالله ازش سوال کردن آیا نظر شما نسبت به متعه چیه، متعه الحج؟ گفت متعه الحج حلاله. گفت بابات گفته که حرامه. گفت پیغمبر گفته حلاله. بابام بهتره برای تبعیت یا پیغمبر بهتره؟ گفت پیغمبر بهتره. گفت من از پیغمبر تبعیت میکنم. تا این اندازه خود عبدالله و عمر حرف پدرش رو به هیچ وجه براش ارزش قائل نیست. این رو مفصل ترمذی در صحیحش آورده. البته اینم باز داخل پرانتز، ولی این در ذکر مبارکتون باشه، این از اون ریزکاری هاست که خیلی از بزرگان ما این روایت عبدالله عمر رو که من گفتم آورده اند و حمل کردن بر متعت و نسا. هازا غلطون، اشتباهون و وهمون. حتی یکی از مراجع عظام تقلید کتابی داشت در رابطه پاسخ به شبهات، بزرگواری کرد، گفت فلان شما هم یک نگاه کنید، اگر چیزی به نظرتون میرته ما اصلاح کنیم. حدود من 20 مورد نکاتی رو عرض کردن، ایشون همه اینها را رعایت کرد. یک جا یک شدم زنگ زد، گفت فلان اینی که نوشتید اینجا در رابطه با روایت عبدالله عمر که مربوط به متعت نسا نیست، خب این رو علامه هلی میگه متعت النساء. گفتم ما مقلد علامه هلی که نیستی، شما در پاورقی آدرس دادید صحیح ترمذی، صحیح ترمذی داره متعت النساء، متعت الحج، شما آدرستون اینه. بعد برای شما عرض کنم دوباره بازید، بله آخه دیگه اینها رو دیلت هم بزنیم همه چیمون به هم میریزه، تونتون داره. ما این دفعه مشهد این نوتبوکونو دادیم دست یکی از این آقایان، یه 10 دقیقه این وایرلس هتلی که بودیم اونجا امتحان کنه، آمد دیدیم تمام فایلامون آلوده به ویروس کرد. حالا چیکار کرده بود نفهمیدم. خیلی از بس الان ای حالین، من خدمتشو نرف کردم، گفت آقا علامه هلی این طوری گفته. گفتم آقا مشکل ما هم این هست که بعضن عظمت برخی از شخصیت ها ما را مانع از تحقیق میشه. علامه هلی به حافظشون اکتفا کردن، در اینجا قلم مبارکشون اشتباه کرده، علامه که معصوم نیست. اشون گفت شاید در صحیح ترمذی قبل از علامه متعت النساء بوده، بعدن تحریف کردن کردن چه؟ متعت الحج. گفتم غیر از ترمذی ابن ماجه هم که معاصر ترمذی متعت الحج آورده، ابن داوود معاصر ایشون هست متعت الحج آورده، شیخ طوسی و دیگران هر کس آمده نقل کرده ان این روایت را متعت الحج آورده ان تا قرن 8 هجری. اینجا علامه هلی آمده گفته متعت النساء، بعد از علامه بزرگان ما اعتمادن به علامه گفتن متعت النساء. خدمتشون هم گفتم از میان معاصرین تنها کسی که متوجه این نکته شده حضرت آیت الله سبحانیه، ایشون در کتابهاش متعت الحج قید کرده. غیر از این الان من چون اصلا در بحث نظم معمولا رعایت حال بزرگان رو میکنم، خیلی نام نمیبرم، گفتم حتی خیلی از معاصرین و شخصیت‌های برجسته ما این روایت آوردن اعتمادن و علامه هلی نوشتن متعت النساء و این اشتباهه. خلاصه با توضیحات و نزدیک نیم ساعت 45 دقیقه بگم، و خلاصشون تعبدن قبول کردن از ما، ولی خیلی زیاد تمایل نداشتن مثلا حرف ما را بگیرن علامه رو کنار بگذارن. زم صاحب هم که گردن در اونجا متعت النساء متعت الحج نوشتن. بله الان ای حال این رو عزیزان نه نه اون بحث متعت الحج بحث جدایی
بحث این حرف میکنم که یعنی در واقع مثلا حل کرده مثلا محروسانه ما چقدر تو زندان داری بحث همین دونه پرداخت مهر یا اونا به قلدر رو اصلا به صدا منتهی نمیشه که بیمه باز بزن پردازن تو جامعه امروز شد.
بله
بسان به نوعی حل کردن.
بله بله الان ای حال دین رو عزیزان دقت کنن، ما خیلی از وقتا مطالب رو استنادن از بزرگانمون نقل میکنیم و بعد این رو میریم تو کتابمون برای شما عرض کنم، بله برای شما عرض کنم، بعد وقتی میریم تو ماهواره نقل میکنیم، بعد به ما حمله میکنن میگن آقا این حرفتون اشتباه بوده و حال که مصادر این طوری نیست. حالا یک دفعه تو حوزه علمیه قم تو مسجد اعظم فیضیه ما داریم بحث میکنیم، 100 نفر 200 نفر 1000 نفر پای بحث ما هستن، نقل میکنیم و همه هم به به و چه چه میگن. و این بندگان خدا هم خوب خیلی از آقایان هم فرض یک مرجع تقلیدی مطرح میکنه، آنچنان ما به فرمایشات این بزرگان اعتماد داریم حتی یک در مزد تو ذهنمون خلاف نمیاد، کاری که احتمالا بدیم. بعد ما میریم اینو در مجامع اهل سنت نقل میکنیم. یقین از کجا میگید شما؟ میگه خب علامه از کجا؟ از صحیح ترمذی. میره صحیح ترمذی رو میاره میگه آقا آیان ببینید آقا داره دروغ میگه. مثلا مشابه این قضیه یک بحث پارسال ماه رمضان اتفاق افتاد، خیلی به ضرر شیعه تمام شد، خیلی به ضرر شیعه تمام شد، که در مناظره که در شبکه المستقله بود این نکات رو عزیزان یادداشت کنن، تو ذهنشون نمیمانه، تو دفتر بعضی از نکات ظریف را داشته باشن. بعد مناظره بود در رابطه آیه انما ولیکم الله، که آیا انما ولیکم الله در حق علی نازل شده یا نه. شما الان رو کامپیوتر برید بزنید ببینید که تقریبا از قرن هشتم نهم یا از قرن دهم به این طرف تمام بزرگان ما که در این آیه تحقیق کرده اند میگن آقا آقای قاضی عزالدین ایجی از استوانه های کلامی اهل سنت تفتازانی و غیره گفته که اجمع علما، اجمع ائمه التفسیر، اجمع ائمه التفسیر بأن هذه الآیه قد نزلت في علی علیه السلام. شما برید القدیر رو ببینید، ابقات رو ببینید، برای شما عرض کنم کتاب احقاق الحق رو ببینید، دیگه این استوانه های بزرگ ما هستن. کتاب های خدا جای میلانی رو ببینید، همه نقل کردن. بله قاضی عزالدین ایجی میگه قد اجمع ائمه التفسیر و ان هذه الآیه نزلت في علی حين اعطى خاتمه لسائلين. خب این رو در مناظره‌ای که در شبکه المستقله بود یکی از طلبه‌های حوزه علمیه سوریه آمد اینو نقل کرد. آدرس هم پاورقی، بله قاضی عزالدین ایجی جلد فلان صفحه فلان، جلد فلان صفحه فلان. برای شما عرض کنم این مسئله برای شما عرض کنم مطرح شد. خب فردا شب خب وهابی‌ها آرام نمی نشینن. خب اگر واقعا اجمع ائمه التفسیر برای شما عرض کنم به ان هذه الآیه نزلت فی علیین، دیگه خیلی از قضایا برای شما عرض کنم چیز میشه. الان شما ببینید، الان من این چیز رو میارم، قد اجمع، بله بفرمایید. قال عزالدین الایجی متوفای 756 و اجمع المراد علیون، سعد الدین تفتازانی در شرح مقاصد، گوشجی در کتاب شرح تدریب و ده ها قضایای دیگر. خب فردا شب وهابی ها اومدن کتاب مواقف عزالدین ایجی را آوردن تو ماهواره. آقایان ببینید شیعه ها همه دارن دروغ میگن، با دروغ پردازی دارن ولایت علی را اثبات میکنن. قاضی عزالدین ایجی در این صفحه از یکی از علمای شیعه خواجه نصیرالدین طوسی نقل میکند و نقد میکنه. این آقایان نقل آوردن به رخ ما میکشن ولی نقد تفتازانی را ذکر نمیکنند. خب چی شد؟ این طلبه هم هر چه از گفت من فردا شب جواب میارم، فردا شب آمد جواب نداشت. پس فردا شب مسئول شبکه المستقله گفت آقا یک روحانی که بیاد دروغ به علمای ما ببندد صلاحیت حضور در مناظره را ندارد، ما دیگه به تو اجازه ورود در مناظره را نمیدهیم. خب چی شد؟ آقایان میان یک سطح را خان مطالعه کنن، یک کلمه را که میبینن اینجا خیلی سریع برمیدارن یادداشت میکنن. خب عجب، اسدالدین ایجی، خب ایجی از استوانه های کلامی اهل سنته، یعنی یک شخصیت خیلی برجسته است، مثل علامه هلی ما، اجمع ائمه التفسیر ان المراد علی و غیره، 700 مطرح میکنه، ولی ایشون میاد در سطره بعد میگه آقا تمام مطالبی که آقای توسی آورده کلها باطل، کلها موضوع، کلها فلان، کلها فلان. ببینید ما حتی حوصله این که یک صفحه کتاب، دو صفحه کتاب را به دقت بخوانیم نداریم. اون وقت دیگران هم میان به اعتماد ما، به اعتماد بزرگان ما میان مطرح می. خب این قضیه را شما الان بله تو مسجد اعظم فیضیه برای شما مدرسه های گلپایگانی، ما تو محافل خودمان میگیم که به به عجب از دین ایجی گفته اجمع ائمه تفسیر. دیگه از این بهتر این آیان سنی ها چقدر آدم خلچلی هستن، اینها را قبول نمی کنن. وقتی میاد اونجایی که حریف میاد در مقابل، اونجا مشخص میشه که بحث ما همش یک جانبه بوده و اشتباه. البته این رو ما خودمون در بحث هامون به این شکل جواب دادیم، در جواب دکتر کفاری هم آوردیم، این دقت داشته باشید. حالا که اینی که عرض کردم، اینی که من نکته گفتم حتما یادداشت کنید داشته باشید، اینه قاضی عزالدین ایجی از خواجه نصیرالدین طوسی 3 تا 4 تا مطلب نقل می کند برای اثبات این که این آیه در حق علی است. از این 3 مطلب 2 مطلب رو رد می کنه، ولی نسبت به این کلمه ادعای اجماع اظهار نظر نمی کنه. این که اظهار نظر نمی کند، این متلقات به قبوله. یعنی اگر مطلبی را ما نقل بکنیم، اون مطلب را پیرامونش حرف نزنیم، این نشانگر این است که این آقا این مسئله را چکار کرده؟ قبول کرده. بله این وضع خواجه نصیرالدین طوسی نقل میکنه و 3 تا 4 تا مطلب دیگر هم نقل میکنه، همه را رد میکند غیر از این کلمه ادعای اجماع. البته ما اصلا نیازی به این نداریم. آلوسی، آلوسی است که از استوانه های علمی وهابی هاست، متوفای 1270 هجریه. از اینم 2 تا آلوسی داریم آقایان ها، یک آلوسی پدر، یک آلوسی نوه. آلوسی پدر صاحب کتاب روح المعانیه، برای شما عرض کنم از سید محمود آلوسی شافعی، دومی محمود شکری آلوسی، این دیگه تقریبا دیگه وهابی 100% این نوه. اولی نه یه مقداری تأیید میکند وهابیت را، وقت وهابی بودن خودش خیلی تیاد چیز نیست. و نوه محمود شکری آلوسی کسی است که برای شما عرض کنم کتاب تحفه اثناعشریه را تلخیص کرده، مختصر تحفه اسلام. بله اولی متوفای 1270، دومی متولد 1273، متوفای 1342. بله اینا را هم اگر در آلوسی میگه آقا غالب الاخباریین علا ان هذه الايه نزلت فی علی کرم الله وجهه، این برای ما کفایت میکنه، اصلا نیازی نداریم بریم سراغ حرف تفتازانی، گوشجی یا ایجی و دیگران. و اضافه ما روایات صحیحی داریم در رابطه با نزول این آیه شریفه در حق آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. علی ای حال دوستان یه مقداری در بحثها دقت کنن، به اعتماد دیگران مطلبی نقل نکنن تا خودشون نرفتن ندیدند مطلب رو. نه حتی وسائل شما روایت میبینید، اگر احساس میکنید یه مقدار پیچ خم داره، مسترش موجوده، ببینید آیا این کافی تهذیب من لا یحضر این روایات رو چطوری نقل کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.